آینده غزه چه خواهد شد؟ با رئیس یک نهاد مدافع حقوق بشر در اسرائیل گفتگو کرده ایم.
این فاجعه ای که از 7 اکتبر به بعد دچارش هستیم تمام راه حل سیاسی رو شاید بیش از 50 سال به عقب کشید.
تصاویر ماهواره ای نشان می دهند که به جای دریاچه ارومیه یک دشت نمک نشسته است. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. یک ماه از آغاز درگیری ها در غزه و جنگ گروه حماس و اسرائیل می گذرد. جنگی که اسرائیل می گوید طولانی و سخت خواهد بود. در این مدت صحبت ها و تصمیم گیری هایی در مورد بودجه اداره غزه و کمک های دیگر به فلسطینی ها مطرح و انجام شده است. در این میان پرسش این است که آینده غزه چه خواهد شد و در کوتاه و یا بلند مدت اداره این منطقه به دست چه کسی و چگونه انجام خواهد شد؟ مژگان نوی، رئیس هیئت مدیره نهاد مدافع حقوق بشر بیت سلیم در اسرائیل، در گفتگو با همکارم مهدی طاهباز از شرایط غزه و نیازها و آینده جنگ حماس و اسرائیل در کوتاه و بلند مدت میگوید.
مسئله غزه مسئله بسیار دردناک و پیچیده ای است که باید از دو نظر یا از دو مرحله به نظر بگیریم. مرحله اولی وضعیت کابوسیه که الان در غزه اتفاق داره میفته، یعنی کمبود وحشتناک آب تمیز برای نوشیدن، غذا، دوا، هر نیازای اولی که اصلا نابود شدند. این که اصلا به حال حاضر این یک مسئله سیاسی شده واقعا یک چیز وحشتناکه، یعنی در حالی که بیش از 10,000 تلفات دادن در غزه و بیش از 1,000,000 نفر یعنی خونه‌هاش اونا از دست دادن، بالاخره اگر تصمیم اسرائیل و تصمیم بین‌المللی این نیست که بیشتر از 2,000,000 نفر غزه رو به مرگ محکوم کنن، من باور دارم که به صورت فوری نیازات اولیه رو اقلا بهشون برسونن. ولی مسئله غزه باید از نظر مرحله دورترم بررسی بشه، یعنی خب این جنگ بالاخره تموم میشه، بعدش چی؟ بعد اصلا به چه شکلی میشه این ویرانی که تمام نوار غزه رو تقریبا از این رو به اون رو کرده، چجوری اصلا میشه شروع کرد بازسازی؟
در همین رابطه خانم نوی گزینه های مطرح هست، از جمله اداره غزه از سوی نیروهای سازمان ملل، سپردن اون به ائتلافی از کشورهای عرب، واگذاری به تشکیلات فلسطینیان در کرانه باختری، یا آن گونه که آقای نتانیاهو مطرح کرد به دست گرفتن غزه توسط دولت اسرائیل. کدام یک از این موارد به نظر شما تبعات کمتری میتونه برای طرفین داشته باشه؟
ببینید، در اسرائیل الان طرفای افراطی یک رویاهایی دارن برای خودشون میدوزن درباره برگشتن به نوار غزه و بازسازی شهرک‌های اسرائیلی غیرقانونی اونجا که تخلیه شدن در 2005. من فکر نمی‌کنم که حتی 10% از جمعیت اسرائیلی واقعا یک آرزوی برای برگشتن ما، برگشتن تسلط کامل اسرائیلی بر نوار غزه داشته باشن، به خصوص بازسازی این شهرک ها. از نظر دولت های کشورهای عرب کی کدومشون حاضرن مسئولیت این تکه دنیای بدبخت آواره رو به مسئولیتش رو به عهده بگیرن؟ هیچ کدوم از کشورهای عربی، کمتر از همه مصر یا اردن، حاضرن که این مسئولیت رو به عهده بگیرن و حق هم دارن. تنها چیز ممکن و اینه که بعد از این جنگ وحشتناک و بعد از شروع بازسازی نوار غزه، اسرائیل بگذاره که یک فضای سیاسی باز برپا بشه برای انتخابات دموکراتیک واقعی و برگشتن غزه، پیوستن دوبارش به تمام تمامیت قضیه فلسطینی. غزه یک چیز دیگر نیست، یک دنیای دیگر نیست، این یک جزئی از تمام مسئله فلسطینی، باید یک جزئی از حل سیاسی تمام این قضیه فلسطینی باشه به عنوان برپا کردن یک کشور مستقل که غزه هم جزش باشه. میدونین که از نظر اسرائیل تمام حزب‌های فلسطینی، حتی فتح که باش ما معامله می‌کنیم و همکاری می‌کنیم، همه‌شون به عنوان گروه تروریستی شناخته میشن و این اصلا این اجازه رو نمیده که غیر از فتح و حماس الان بازیکنان سیاسی دیگری روی صحنه فلسطینی حضور داشته باشن. اینا وظیفه‌شون بسیار مهمه. مثلا حزب‌های دست چپی سوسیالیست دموکراتیک فلسطینی که الان اصلا اجازه فعالیت ندارن.
و این کشور مستقلی که شما به اون اشاره میکنین به عنوان گزینه مطلوب، شما در اسرائیل زندگی میکنین و از نزدیک روند جامعه رو شاهد هستین. جامعه اسرائیلی طبعا دچار یک خشم هست نسبت به حماس و حتی شاید ساکنان غزه و در درجه بالاتر حتی شاید در مورد فلسطینی ها. در سوی دیگر هم این خشم وجود داره در قبال اسرائیلی ها. حالا آینده رو چگونه میبینید؟ این دو یا چند گروه چگونه در آینده میتونن در همسایگی یکدیگر با وجود تبعات این جنگ زندگی بکنن؟
بله، شما بسیار، این بسیار درسته چیزی که شما میگین. این فاجعه‌ای که از 7 اکتبر به بعد ما دچارش هستیم، تمام دیسکورس مثلا راه حل سیاسی رو شاید بیش از 50 سال به عقب کشید. یعنی الان اصلا مردم حاضر نیستن درباره صلح یا راه حل سیاسی حتی بشنون چیزی. ترس بسیار زیادی توی قلبای هم اسرائیلیا هم فلسطینیا و هممون، یعنی میدونین اسرائیل کشور بسیار کوچیکه، هممون کسایی رو به صورت شخصی میشناسیم که یا کشته شدن یا روبوده شدن. ترس و تنفر، خواستار انتقام بی نهایت زیاد شده. ولی در همون حال اگه یک چیزی ما از 7 اکتبر به بعد واقعا باید درک کنیم، اینه که این نتیجه سالهای سال دشمنیه. این نتیجه تلاش به طرف صلح نبود. این نتیجه سالهای سرکوبی، سالهای حصار غزه، سالهای جنگ بوده. و اگه واقعا تصمیم ما بعد از این فاجعه این باشه که همون راه رو ادامه میدیم، همون راه رو بازم پی میگیریم، سرنوشتمون دوباره به همون جا خواهد رسید. من امیدوارم که بعد از اینکه یک مدتی بگذره و سطح تنفر و انتقام و ترس یکم بیاد پایین، یک تفهم تازه‌ای، یک درک تازه‌ای توی مجتمع اسرائیلی به وجود بیاد که اگر ما همین الان تمام تلاشمونو به مسیر صلح و حل سیاسی نکنیم، فاجعه 7 اکتبر بدون شک دوباره تکرار خواهد شد.
مژگان نوی، رئیس هیئت مدیره نهاد مدافع حقوق بشر بت سلیم در اسرائیل، به پرسش‌های همکارم مهدی طاهباز پاسخ می‌داد. عزیزان، وقت اون رسیده که بریم از شما بشنویم.
ملت شریف ایران، میدونید چرا حفظ نظام برای سران این حکومت از اوجب واجبات است؟ چون این آخوندا ملت بسیار راحت طلب، خوشگذرون، تنبل و دروغگوی هستن. اگر کوچکترین حرکتی انجام بدن علیه اسرائیل، تمام این راحت طلبی، دسترسی نامحدود به ثروت هنگفت ایران، همه این چیزا به خطر میفته. به خاطر همینه که حفظ نظام از اوجب واجبات است. به خاطر همینه که الان در قبال تمام اون اتفاقاتی که داره تو غزه میفته، سکوت قبرستانی اختیار کردن. چون میدونن کوچکترین حرکتی انجام بدن، اون بهشتی که برای خودشون درست کردن از ثروت ایران، همش در معرض خطر قرار میگیره. و اون احمقایی که دنبال اینا افتادن دارن سینه چاک میدن برای حفظ نظام، اونا جز نادانترین موجودات رو کره زمین هستن. به خاطر این که فقط عامل حفظ نظام هستن، عامل حفظ خوشگذرونی این آخوندها هستن، تمام این ارزشی ها و بسیجی ها و غیر و زالک. ننگ بر جمهوری اسلامی. من روی سخنم با سران مملکت نظامی است که همش دنبال موشکن و الان خبر ندارن که شیر و خوش گیره میاد. من از تو خواهش میکنم شیر و خوش که بچه ها را آماده کنید که پیش از آن که شما که ده سالمند شدید یه مشیتونم رفته تو مجلس خبرگان و پیرپتل شدید، این بندهای خدا الان شیر بخورن، اینا شیر و خوش گیر نمیاد. شما چسبید به موشک و قزو، نمیدونم آیا بچهای قزه مهمترن یا بچهای خودمون. الان شیر تو مملکت گیر نمیاد و به شدت قیمت رفته بالا، نجومی شده. خواهش میکنم به شیر مملکت رسیدگی کنید قبل از اینکه به موشک قزه برای چراغی که با خانه رواست به مسجد حرام است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف کردند تا در مورد راه اندازی سامانه‌ای موسوم به رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام کند. پروانه وحیدمنش از رادیو فردا نگاهی داشته به این لایحه و نحوه به اجرا درآمدن آن.
تصویب لایحه‌ای جدید در مجلس. نمایندگان می‌گویند این لایحه از سرک کشیدن در حریم شخصی افراد هم فراتر رفته است. لایحه‌ای که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف می‌کند نسبت به راه‌اندازی سامانه‌ای موسوم به رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام کند. موافقت اکثریت در مجلس با لایحه مربوط به این تصمیم در حالی اعلام می شود که نمایندگان مجلس می گویند با آن می توان همه شئون زندگی خصوصی مردم را رصد کرد. نمایندگان در جلسه علنی صبح سه‌شنبه 16 آبان در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با بند بی ماده 75 این لایحه، یعنی همان بند رصد سبک زندگی مردم، با 162 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. اما رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی چطور می‌تواند به اجرا درآید؟ آنطور که تجارت نیوز می‌گوید، بر اساس این بند دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند موظفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت آنلاین اقدام کنند. وبسایت تجارت نیوز پیش از این در این باره نوشته بود که در صورت تصویب این ماده همه پلتفرم‌های داخلی مورد استفاده مردم موظف می‌شوند جزئی‌ترین مسائل شخصی تک تک کاربران خود را، اهم از رفت آمدهای درون و برون شهری، هر وسیله‌ای که خرید و فروش می‌کنند و حتی غذا و محصولاتی را که از سوپرمارکت‌ها سفارش می‌دهند، به صورت مستمر به این سامانه گزارش کنند. تجارت نیوز اضافه کرده است که داده ها و اطلاعات مورد نیاز این سامانه باید از داده های مرکز آمار ایران و اطلاعات کاربران در سکوهای داخلی تامین شود. موافقت با این بند در حالی صورت می گیرد که در جریان بررسی آن غلامرضا نوری قزلچه، رئیس کمیسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی، در اخطاری در جلسه علنی روز سه‌شنبه گفت که در این بند ذکر شده که به صورت آنلاین سبک زندگی مردم و داده ها و اطلاعات افراد در یک جا رصد و پایش شود. اما در اصل 25 قانون اساسی گفته شده با حکم قانون این امکان وجود دارد. نماینده چابهار هم در اعتراض به این لایحه گفته است که هرچه حکومت دایره دخالت خود در حوزه فرهنگی مردم را بیشتر کند، مردم نسبت به این موضوع واکنش منفی نشان می دهند. اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفته است قطعاً اگر قرار باشد به احوالات شخصی افراد ورود شود، حکم قاضی لازم است و بدون حکم قاضی این اتفاق نمی افتد. نگرانی ها از به اجرا درآمدن بند قانونی رصد سبک زندگی مردم در حالی است که پیشتر لایحه موسوم به عفاف و حجاب موجی از اعتراض ها و انتقاد ها را برانگیخته بود. این لایحه جنجالی نهایتاً به شکل تصویب در کمیسیون به جای صحن علنی به تصویب رسید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و ممنونیم از همراهی شما با این مجله. بشنوید که چند روزی است که رسانه‌ها در ایران خبر خداحافظی با دریاچه ارومیه و خشک شدن کامل آن را منتشر می‌کنند. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که حالا به جای دریاچه‌ای به این بزرگی دشتی از نمک به جای مانده. گزارش سپیده بهگام از رادیو فردا رو بشنویم.
پاییز 1402 آنچه نباید میشد شد و پیشبینی کارشناسان درباره دریاچه ارومیه به حقیقت پیوست. تصاویر ماهواره‌ای که از این دریاچه منتشر شده گواه این واقعیت است که ششمین دریاچه بزرگ شور دنیا تقریباً به طور کامل خشک شده است. اواخر دهه 70 خورشیدی بود که کارشناسان از آغاز روند خشک شدن دریاچه ارومیه خبر دادند. همان زمان فعالان محیط زیستی پیش بینی کردند که اگر راهی برای جلوگیری از این روند در نظر گرفته نشود، احتمالاً این دریاچه در بازه زمانی 15 ساله به طور کامل خشک خواهد شد. با چند سال تأخیر پاییز 1402 این پیش بینی ها درست از آب درآمد و بزرگترین دریاچه آب شور خاورمیانه با وسعت حدود 5000 کیلومتر مربع در شمال غربی ایران به دشت بزرگی از نمک تبدیل شد. سال 1401 کارشناسان هشدار داده بودند که 95% دریاچه ارومیه خشک شده. در تابستان 1402 روزنامه اعتماد مطلبی منتشر کرد برگرفته از یک گزارش تحقیقی که اجازه انتشار نیافته بود و تاکید کرد که این بزرگترین دریاچه شور خاورمیانه در بدترین شرایط خود قرار دارد. در این گزارش پیشبینی شده بود که تا پایان تابستان 1402 دریاچه ارومیه کاملا خشک می شود. سدسازی، بهره برداری از آبهای زیرزمینی، جاده سازی وسط دریاچه ارومیه، حفره چاه‌ها، توسعه کشاورزی آبی، انتقال حقابه به سایر مناطق و البته تغییرات اقلیمی و آب و هوایی را می توان از جمله مهمترین دلایل خشک شدن دریاچه ارومیه برشمرد. خشک شدن دریاچه ارومیه اما مشکلات و خسارات بسیاری هم برای ایران و هم منطقه به دنبال خواهد داشت. طبیعت، کشاورزی و حیات وحش کل منطقه آسیب خواهد دید و میلیون ها نفر به شکل مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر آسیب های ناشی از خشک شدن دریاچه قرار خواهند گرفت که تنها نمونه ای از آن طوفان های گرد و غبار است. منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست و بومشناس ساکن آلمان:
طوفان‌های نمک میتونن تا شایع 500 کیلومتری اثر بذارند و بیشتر اثر البته در شایع 60 کیلومتری و 100 کیلومتری خواهد بود و در اون نواحی هم بیشتر جاهایی که تحت تاثیر بادهای غالب منطقه هستن که معمولا هم از غرب به شرق هست، یک نوع تغییر اقلیم محلی و منطقه‌ای خواهیم داشت که میزان رطوبت، درجه حرارت و وزش بادها هم تغییر پیدا خواهد کرد. رسوباتی که در کف دریاچه بوده حاوی فلزات سنگینی هستند که ناشی از مواد مصرفی در کشاورزی حوزه بوده که نشست پیدا کرده. این ذرات معمولا فلزات سنگین هستند و میتونن همراه ریزگردهای نمکی اثرات محیط زیستی زیادی رو به بار بیارن، هم بر کشاورزی، هم بر محیط زیست جانوری و گیاهی منطقه و هم بر سلامتی انسان تاثیرگذار خواهد بود و قابلیت اکولوژیک سرزمین هم تغییر پیدا میکنه و نهایتا تصور بنده این هست که قسمتی از منطقه مجبور هستند که از اونجا کوچ بکنند.
بر اساس اطلاعات مرکز ملی آمار ایران، 42 شهر و 520 روستا در حوزه آبریز دریاچه ارومیه قرار دارند و به گفته کارشناسان محیط زیستی با خشک شدن دریاچه ارومیه تمام شهرهای اطراف حتی تا زنجان غیر قابل سکونت خواهد شد و باید تخلیه شود. از ابتدای روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، یکی از ده ها وعده به سرانجام نرسیده همین احیای دریای دریاچه ارومیه بوده که با گذشت 2 سال از روی کار آمدن دولت 13 راه به جایی نبرده است. با این حال همچنان مقامات دولت ابراهیم رئیسی ادعا می کنند که تلاش برای احیای دریاچه ارومیه ادامه دارد و این تلاش ها وارد مرحله تازه ای شده. اینکه چرا به جای جلوگیری از خشک شدن باید دنبال احیای دریاچه ارومیه باشیم و طرحهای احیا چقدر کارساز خواهد بود؟ سوالی بود که از منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست و بومشناس ساکن آلمان پرسیدم.
هیچ وقت برای مقامات جمهوری اسلامی محیط زیست در اولویت نبوده. طرحهایی هم که اجرا شده یا فاقد ارزیابی‌های محیط زیستی بوده اند و یا اینکه اصولا ارزیابی درستی برای اونها صورت نگرفته. در رابطه با دریاچه ارومیه هم بیشتر به فکر این بودن که پروژه‌هایی رو اجرا بکنن که بتونند منافعی رو برای ارگان‌های مختلف از جمله سپاه پاسداران و شرکت‌های زیرمجموعه اون از جمله هولدینگ خاتم الانبیا داشته باشند و سودن به جای مونیتورینگ کردن و مدیریت علمی اکوسیستم اون منطقه بیشتر به فکر این بودن که یک بحران ایجاد بشه و بعد برای حل بحران بخوان بودجه جذب بکنن. پروژه هایی مثل انتقال آب، سدسازی ها رو در اونجا اجرا کردن و الان هم به فکر این هستن که برای کم کردن خسارت ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه بودجه جذب کنن. در حقیقت قبول کردن که طرحهای اونها شکست خورده و جاهایی که اینها اعمال کردن نه تنها باعث احیای دریاچه نخواهد شد بلکه بر حوزه‌های مجاور هم اثر منفی خواهد داشت.
دریاچه ارومیه در سال 1352 در فهرست پارک‌های ملی ایران به ثبت رسید و یکی از 9 منطقه حفاظت شده طبیعی زیستی بین‌المللی در ایران است.
تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند که به جای دریاچه ارومیه دشتی نمک جایگزین شده و نشسته است. از سپیده بهکام از رادیو فردا می شنیدیم. و اما تیم ملی هاکی روی یخ زنان ایران در مسابقات کاپ توسعه جهانی لهستان در اولین دیدارش در مصاف با تیم دختران ایرلند به برتری رسید. تیم ایران در این رقابت توانست تیم ایرلند را با نتیجه 6-2 شکست دهد. از مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک درباره تیم هاکی روی یخ زنان ایران بشنویم.
نتایج درخشش و پیشرفت سریع تیم هاکی روی یخ زنان ایران بسیار دور از انتظار و شگفتی بزرگی محسوب میشه. خب این بچه ها فعالیتشون رو از هاکی این لاین شروع کردند که رشته چندان شناخته شده ای نیست و دنیا هاکی رو با هاکی روی یخ و هاکی چمنی میشناسه در واقع، ولی دیدیم که به فاصله فقط 3 سال اونا چنان پیشرفت میکنن که در هاکی روی یخ که بسیاری براشون پرسشه که اصلا مگه ایران هاکی روی یخ داره؟ مگه اصلا پیستش رو داره؟ و خب میدونیم چقدر ورزش محبوبیه در آمریکای شمالی، در اسکاندیناوی و ورزش بسیار پولسازی هم است. در دنیا لیگ‌های حرفه‌ای بسیار پرطرفداری داره، به ویژه در آمریکا، و اونا انقدر پیشرفت میکنن که در کاپ توسعه جهانی که فدراسیون جهانی این رشته ورزشی برگزار میکنه با 3 سال تجربه میتونن تیم اروپایی ایرلند رو که 27 سال سابقه حضور در این رشته ورزشی داره رو 6-2.
حالا اشاره کردی که پیستش رو در ایران داریم، آیا وضعیت تیم مردان چگونه است؟ فکر میکنم که در این رشته زنان و دختران گویه سبقت رو از مردان در ایران بردن.
کاملا درسته و خب بازیکنایی هم داره مثل عسل حیدری که در سوئد زندگی میکنه، در باشگاه هاماربی سوئد در یک تیم حرفه‌ای داره بازی میکنه و از قضا یه گل زیبا هم او تونست بزنه در برابر ایرلند، و خب 2 تا بازی دیگه هم هست با کولومبیا و آرژانتین از تیم مردان کاملا پیشی گرفتن و در خاورمیانه اگه اشتباه نکنم اصلا هیچ کشوری فعالیتی در این رشته ورزشی نداره در رده زنان و دخترای ایرانی که حتی اعزامشون به این مسابقات با ابهاماتی مواجه شده بود رفتن و پیروزی بزرگ جوان رقم زدن.
از مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم مهدی طاهباز پاسخ میداد. عزیزان 20420-725-970-30 حلال مشکلات شماره واتساپ رادیو فرداست. چرا حلال مشکلات؟ چرا که صدای شما رو به گوش میلیون ها شنونده ما میرسونه. اجازه بدید که ما بازتاب دهنده و پژواک صدای شما باشیم، پژواک خشم و شوق و اعتراض و دلخوشی ها و دلشکستگی هاتون باشیم. اونها رو با ما در میون بذارید تا ما اونها رو به گوش میلیون ها شنونده برسونیم. خدا نگهدار تک تک شما.